الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والسبيات وحافظ سره ومظل ورسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الصابرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم وعنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. جزء جلالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم جزء جلالة إمام ستون إمام الصادق عليه السلام. برای مسیحیان طهران روزی که عید مضاعف است، چون دو عبادت بزرگ در این روز واقع شده است، ولی یک دلاله از خودشان نمیشود نکرد و اون این که کاری که از نظر ما از اون جهت که مسلمان هستیم روز عبادت پیغمبر اکرم است و از اون جهت که مسلمان شیعه هستیم ولادت امام صادق است، ابراز احساساتی که ما مردم شیعه در این روز به خرج میدهیم نه با ابراز احساساتی که مسیحیان در ولادت مسیح به خرج میدهند برابری میکند و بلکه تناسب هم ندارد و نه با ابراز احساساتی که دنیای تفنن در همین روزها به مناسبت ولادت رسول اکرم انجام میدهد. دنیای مسیحیت چنین دانست که در ولادت مسیح چندین روز دنیای مسیحیت عید رسمی خود را میگیرد، به طوری که آثارش در میان ما مسلمین هم ظاهر میشود که در باره این دیگه نمیخوام زیاد بحث کنم و دنیای تفنن هم طولانیترین عیدی که برای خود میگیرد که تقریبا با عید نوروز ما ایرانی ها برابری می کند همان عید ولادت رسول اکرم است که تعطیل چند روزه دارند و عید چند روزه است پشت سر روز دیگر. البته اونها روز دوازدهم ربیع الاول را یعنی پنج روز قبل از روز هفدهم که ما روز هفدهم را عید می گیریم روز دوازدهم را روز ولادت رسول اکرم می‌دانند، ولی از روز دوازدهم شروع می‌شود و تا هفدهم و شاید بعد از هفدهم ظاهرا پنج روز ادامه پیدا می‌کند. اون که برای ما حکم عید نوروز را دارد و عید نوروز یعنی یک عید عمومی طولانی است در دنیای تفنن همون ایام ولادت رسول خدا، ولی در میان ما شیعیان تعرض کردن این گله را از خودمون نمی شود کرد. ولادت رسول خدا می آید و می گذرد و بسیاری از مردم ما احساس می کنند که چنین روزی هم بر اونها گذشت. و اگر تنها این مسئله تأثیر رسمی نبود و تأثیر شدن بانک ها نبود و بیکار شدن کارمندان اداری اصلا کوچکترین احساسی در جامعه ما رخ نمیداد. حالا اسم این رو چی می شود گذاشت من دیگه نمیدانم با اینکه عید مضاعف هست. امروز من قصد دارم که یه بحث خیلی مختصری در باره تاریخچه رسول اکرم در حدی که برای جوانان دانش آموز و احیانا بعضی دانشجو که اطلاعات کمی دارند یه مقداری صحبت بکنم، بعد سخن خودم رو اختصاص بدهم به قسمتی از کلمات رسول اکرم و تفسیر بعضی از سخنان اون بزرگوار. ولادت پیغمبر اکرم به اتفاق شیعه و سنی در ماه ربیع الاول است، این که اونها بیشتر روز دوازدهم را گفتند و شیعه بیشتر روز هفدهم را، به استثنای شیخ سلیمی صاحب کتاب کافی که ایشان هم روز دوازدهم را روز ولادت میدانند. آیا از نظر فصل رسول خدا در چه فصلی از سال متولد شده است؟ در فصل بهار بوده است، همچنین که الان ماه ربیع در بهار است، اون وقت هم در بهار بوده است. در سیرت الحلبیه می نویسد که بوده که فصل ربیع، در فصل ربیع هم به دنیا آمد. و بعضی از دانشمندان امروز که برگشتن و حساب کردن ماهای قمری را تا رسیدن به اون وقت ببینن با چه روزی و از ایام به اصطلاح از کتول شمسی و ماهای شمسی منتظر می شود، اون ابراهیم حسن مصری، حالا این چی حساب کرده من نمی دونم، در حسابی که کرده اند دوازدهم ربیع مطابق می شود با سی و یکم فروردین، و اگر هفدهم ربیع را ما بگیریم قهرن روز ولادت رسول خدا مطابق می شود با هفتم اون یه بیستم آوریل، چون حساب ماهای اوزیری می کنم، وقتی بیستم آوریل مطابق است با سی و یکم فروردین، به حسابی که دوازدهم ربیع مطابق است با بیستم آوریل و سی و یکم فروردین، به هفدهم ربیع مطابق می شود قهرن با هفتم اردیبهشت. پس قدر مسلم این است که رسول اکرم در فصل بهار به دنیا آمده است، حالا یا سی و یکم فروردین یا هفتم اردیبهشت. در چه روزی به دنیا آمده است؟ شیعه معتقد است که در روز جمعه به دنیا آمدند. اهل تسلم بیشتر گفتند در روز دوشنبه بوده است. در چه ساعتی به دنیا آمده اند از شبان روز؟ تقریبا اتفاق نظر شاید باشد در این که بعد از طلوع فجر به دنیا آمده اند، در بین طلوعین به دنیا آمده اند. تاریخچه رسول اکرم تاریخچه عجیبی، پدر بزرگوارشون عبدالله ابن عبدالمطلب، عبدالله پسر عبدالمطلب است، پسر بسیار رشید برازنده ای که حالا داستان اون مسئله نظر زده توی حرفا بماند. عبدالله جوانی بود که در همه مکه می درخشید، جوانی بود بسیار زیبا، بسیار رشید، بسیار مؤدب، بسیار معقول، که دختران مکه آرزوی همسری او را داشتند. ازدواج می کند عبدالله جوان با مخدره آمنه دختر وهب که از فامیل نزدیک اونها به شمار میان، و با آمنه زفاف می کند، با آمنه زفاف می کند. در حدود 40 روز بیشتر از زفافش نمی گذرد که به عزم مسافرت به شام و سوریه از مکه خارج می کند، و ظاهرا هم سفر بازرگانی بوده. در برگشتن میاد به مدینه، خویشاوندان مادر عبدالله در مدینه بودند، میاد در مدینه و در مدینه وفات می کند. عبدالله در وقتی وفات می کند که پیغمبر اکرم هنوز در رحم مادر است. وقتی به دنیا میاد یتیم به دنیا میاد، یعنی پدر از سرش رفته. در اصل اون وقت عرب که برای تربیت کودک لازم میدانستند بچه را به مرضعه میدهند که به بادیه ببرد و در اونجا شیر بدهد. حلیمه سعدیه، حلیمه زنی از قبیله بنی سعد،
از بادیه میاد به مدینه که اون هم داستان مفصلی دارد. این طفل نصیب او می شود که خود اون حلیمه و شوهرش نقل می کنند داستانها که از روزی که این کودک تا به خانه ما گذاشت برکت گویی از زمین و آسمان به خانه ما می بارید. تا سن 4 سالگی این کودک دور از مادر پدر که نداشت و دور از جد و دور از خویشاوندان و دور از شهر مکه در بادیه در میان بادیه نشین‌ها پیش دایه زندگی می کند. در سن 4 سالگی او را از دایه می گیرند. مادر مهربان این بچه رو در دامن خودش میگیرد. شما حال آمنه رو در نظر بگیرید، زنی که شوهر محبوبی دارد و به اصطلاح شوهر ایدئالی داشته است به نام عبدالله، که اون شبی که ازدواج میکند به همه دخترهای مکه افتخار میکند که این افتخار بزرگ نصیب من شده است. هنوز بچه در رحم شد، این شوهر را از دست میدهد. برای زنی که علاقه وافر به شوهر خود دارد بدیهید که بچه برای او یک یادگار بسیار بزرگ از شوهر عزیز و محبوب شد، خصوصا اگر این بچه پسر باشد. آمنه تمام آرزوهای خودت را در عبدالله در این کودک خردسال می‌بیند. کاملا که دیگه شوهر نمی کنند. جناب عبدالمطلب پدر بزرگ رسول خدا متکفل آمنه هست و متکفل رسول خدا این کودک کوچکم هست. آمنه از عبدالمطلب اجازه می گیرد، چون قوم خویشهای او هم در مدینه بودند، سفری برای دیدار خویشاوندانش بیاد به مدینه به این کودک را با خودش ببرد، همراه کنیزی که داشت به نام ام ایمن. همراه قافله حرکت می کند میاد به مدینه، دیدار دوستان را انجام می دهد. سفری که پیغمبر اکرم در کودکی کرده همین سفر است که از مکه در کودکی در سن 5 سالگی آمده به مدینه. بعد با مادر و کنیز مادر بر می گردد. در بین راه منازل مکتب مدینه در منزلی به نام ایوا که الان هم هست این مادر مریض می شود و هی ناتوان می شود، قدرت حرکت پیدا نمی کند، در همونجا وفات می کند. این کودک خردسال مرگ مادر را در خلال مسافرت که چشم خودش می بیند مادر را در همونجا دفن می کنند و همراه ام ایمن کنیز بسیار بسیار باوفا که بعدها که این زن آزاد شده ای بود و تا آخر عمر خدمت رسول خدا را از دست نداد و خدمت علی را و خدمت فاطمه را و خدمت حسن و حسین را، کن روایت معروف را حضرت زینب از همین ام ایمن روایت می کند، پیر زنی در این خانه پیر بی سبب و زن مجلله بود، با کنیز مادرش برمیگردد به مکه. این قضیه که میگذرد 50 سال از این قضیه تقریبا گذشته بود، یعنی سن رسول اکرم در سن 53-54 سالگی بود که آمدن به مدینه. این برن سال دوم هجرت بود، سال سوم هجرت بود. این سفری از سفرها پیغمبر اکرم آمد از همین منزل ایوا عبور بکند، پایین آمد. اصحاب دیدن پیغمبر بدون این که با کسی حرف بزند به یه طرفی روانه شد. بعضی ها در خدمتش آمدن ببینن کجا می روند، دیدن آمد و آمد و آمد به یه نقطه ای که رسید اونجا می شود، شروع کرد به خوندن دعا خون هم خون دلو الله خون دیگه من می بینم قرآن خون، ولی دیدن در یک تأملی عمیق فرو رفت، همون به همون نقطه زمین توجه خاصی دارد و هی دارد با خودش میخواند استغفار میکند، مثلا دیگه نمیشتن چی، ولی وقت مدار کردن کم کم دیدن عشقهای نازلی هست از اصول شکنش داری کن، دیدن دارد میگرید یا رسول الله چرا میگرید؟ گفت این قدر مادر ما در 50 سالگیش من مادرم رو در اینجا درمیدم. عبدالمطلب میگه بعد از مرگ مادر تمام زندگی شده بود رسول اکرم و بعد از مرگ عبدالله و مادر و عروفت آمنه شوق العاده عزیز میداد این کودک را و به فرزندانش میگفت که این با دیگران خیلی فرق دارد، این آینده ای دارد از طرف خدا و شما نمیدانید. که وقتی که میخواد از دنیا برود ابو طالب که پسر ارشد و بزرگتر و شریفتر از همه فرزندان باقی مندهش بود، این عبدالمطلب یه حالت اضطرابی دارد. گفت ابو طالب من هیچ نگرانی از مردن ندارم. گفت یک چیز به او سرنوشت این کودک هست، این کودک را به کی بسپارم؟ آیا تو میپذیری تعهد میکنی از ناحیه من که کفالت این رو به عهده بگیری؟ هر شب بله پدر، من قول میدهم و فرض. و بعد از اون جناب ابو طالب پدر بزرگوار امیرالمؤمنین علی علیه السلام متکفل بزرگ کردن پیغمبر اکرم در مسافرتها، یعنی مسافرت به خارج عربستان، مسافرت به خارج عربستان فقط رسول اکرم دو مسافرت کرده است، اون هم قبل از دوره رسالت. یکی در دوازده هم به سوریه بوده، یک سفر در 12 سالگی همراه عمویش ابو طالب، یک سفر دیگر هم در 25 سالگی به عنوان عامل تجارت برای یک زنی بیوه به نام خدیجه که از خودش 12 سال بزرگتر بود و بعدها هم با او ازدواج کرد. این هم مسافرت های پیغمبر اکرم. البته بعد از رسالت در داخل عربستان مسافرت های الکنم که بوده به طائف مثلا ایشان رفتن، به خیبر که 60% تا مکه فاصله دارد در شمال مکه از آمدن، به تبوک که تقریبا مرز سوریه است که 100% تا مدینه فاصله دارد آمدن، ولی از جزیره العرب در ایام رسالت هیچ خارج نشدن. شغلها پیغمبر اکرم چه شغلهایی را داشته است جز شبانی و بازرگانی؟ شغل و کار دیگری را ما از ایشان سراغ نداریم. بسیاری از پیغمبران حالا این چه راضی الهی دارد ما درست نمیدانیم، در دوران قبل از رسالت خودشون شبانی میکردند، همچنین که موسی می‌دانید شبانی کردند. پیغمبر اکرم هم قدر مسلم این است که شبانی می‌کرده است، گوسفندهایی را با خودش بیرون می‌برده است به صحرا، رعایت می‌کرده و می‌ترانیده است و برمی‌داشته است. بازرگانی هم که کرده است، با اینکه یک سفر اولی بود که خودش می‌رفت بازرگانی، در 12 سالگی فقط یک سفر همراه عمویش رفته بود، اون سفر را با چنان مهارتی انجام داد که موجب تعجب همه و دیگران شد. سوابق قبل از رسالت پیغمبر اکرم چه سوابقی بوده است؟ در جلسات ماه سفر عرض کردم که در میان همه پیغمبران جهان پیغمبر اکرم یگانه پیغمبری که تاریخ کاملا مشخصی دارد. یکی از سوابق بسیار بسیار مشخص پیغمبر اکرم این است که امی بود، یعنی مکتب نرفته و درس نخونده بود، که در قرآن هم از این نکته یاد شده است و اکثر مردم اون زمان در اون منطقه امی بودند. یکی دیگر این است که در همه اون 40 سال قبل از بعثت در اون محیط که فقط و فقط محیط بت پرستی بود او هرگز بتی را سجده نکرد. البته یه عده قلیلی بودن که اونها را خنفا میگفتند، یه عده معدودی که اونها هم از سجده کردن بتها اعتراض داشتند، ولی نه اینکه از اول عمرشون تا آخر عمرشون. بعد براشون این فکر پیدا شد که این کار غلطی است و اعراض کردن از سجده کردن بتها و بعدیشون رفتن مسیحی شدن. ولی پیغمبر اکرم در همه عمرها، در همه عمرش از اول کودکی تا آخر هرگز اعتنائی به بود و تجدیه بود نکرد. این یکی از مشخصات ایشان است. و اگر یک بار کوچکترین تواضعی کرده بود در دوره ای که مبارزه می کرد با بودها، پیش می گفتن آقا تو خودت بودی که یه روزم تو را دیدیم اینجا آمدی در مقابل الله تعالی. ابدا نه تنها بودی را سجده نکرد، در تمام مدت کودکی و جوانی در مکه شهر لعز و لعب بود. مکه دو خصوصیت داشت، یکی این که شهر مرکز بت‌پرستی عربستان بود و دیگر این که مرکز تجارت و بازرگانی بود و سرمایه‌دارهای عرب در مکه خفته بودند و برده‌دارهای عرب در مکه بودند. اینها که برده‌ها رو می‌خریدند و کنیزه‌ها رو می‌خریدند و می‌فروختند، مرکز عیش و نوش اعیان و اشراف هم همین شهر مکه بود. انواع لحل لعبها، شرابخواریها، نواختنها، رقاصیها، به طوری که میرفتن کنیزهای زیبا را و سفید و زیبا را از روم، از همین شام و سوریه میخریدن، بعد میآمدن به اصطلاح در مکه اشرف کده درست میکردن و از این اشرف کده ها استفاده میکردن، استفاده مالی. که قرآن یکی از چیزهای سخت اینها میکردن همین است: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. اون بیچاره های بدبخت کنیزه ها میخواستن خودشون حفظ کنن، عفاف خودشون حفظ کنن، اینها به اجبار این بیچاره ها را وادار به زنا میکردن و در مقابل سین میگرفتن. اغلب که خانه های مکه دو قسمت بود، بالا و پایین بود. بالاها را اعیان اشراف میشستن و پایین ها را غیر اعیان اشراف. خانه های اعیان اشراف همیشه صدای تار و تنبور و بزن و بکوب و بنوش و از این حرف ها دارید. هرگز پیغمبر اکرم در تمام عمرش در هیچ مجلسی از این مجالس دائر مکه شرکت نکرد. در دوران قبل از رسالت به صداقت و امانت و عقل و شتامت معروف مشهور بود. او را به نام محمد امین می‌خوندن. اونقدر به صداقت و امانتش اعتماد داشتن و در بعضی از کارها و بسیاری از کارها در عقل او اکتفا می‌کردن. عقل و صداقت و امانت از صفاتی بود که پیغمبر اکرم سخت به اون مشهور بود. به طوری که در زمان رسالت وقتی که فرمود که آیا شما کافرین از من سخن خلافی شنیدید، همه گفتن ابدا، ما تو را به صدق و امانت میشناسیم. داستان عقل و فطانت ایشان این است که یکی از جریانهاش این است که در اون جریانی که مکه را خانه مکه را خراب کردن، یعنی برداشت دیوارها را که دو مرتبه زدن به حجر الاسود برداشتن، میخواستن به مرتبه نصب کنن. این قبیله میگفت من، این قبیله میگفت من، این قبیله میگفت من. انقریب بود که یک خود شدیدی بکرد. پیغمبر اکرم آمد قضیه را به کوچه خیلی سادگی قضیه را حل کرد. قضیه معروف است که نمیخوام وقتی شما را بگیرم. مسئله دیگری که بعد در دوران قبل از رسالت ایشان هست، مسئله احساس تأییدات الهی بوده. پیغمبر اکرم از کودکی خودش بعدها در دوره رسالت فرمود که این که من چنین بودم در کارهای اینها شرکت نمی کردم، چنین نمی کردم. گاهی هم احساس می کردم گویی یک نیروی غیبی هست و منو تأیید می کند. دیگه من بچه بودم، 7 سالم بیشتر نبود. برای عبدالله ابن جدعان یکی از اشراف مکه بود، خانه ای ساختمان عمارتی می ساخت. بچه های مکه به عنوان به اصطلاح همچی کار زوری و خوششون می آمد، می رفتن سنگ حمل می کردن از یه نقطه به نقطه دیگر، کمک می دادن به عبدالله ابن جدعان. من هم می رفتم همین کار می کردم، سنگ برمی داشتم. بچه های مکه سنگ ها را به دامنشون می رفتن، دامنشون رو بالا می کردن، چون شلوار نداشتن کشف عورت می شد. من یه دفعه پا رفتم سنگ را گذاشتم توی دامنم، مثل احساس کردم که دست آمد و دامن را از دستم انداخت. حس کردم من نباید این کار را بکنم. با این که کودک 7 ساله بودم. امام باقر علیه السلام هم در روایاتی به هم امیر المؤمنین که در لهجه البلاغه هست این مطلب را کاملا تأیید میکند: بلغت قرن الله به من ذکر و تقدیم اعظم ملکه من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومكارم اخلاق العالم.
بعد امام باقر علیه السلام می فرماید که بودند فرشته‌های الهی که از کودکی او را همراهی می کردند و پیغمبر می گفت من گاهی سلام می شنیدم، به کسی به من می گفت السلام علیک یا محمد، نگاه می کردم کسی رو نمی دیدم، گاهی وقتا با خودم فکر می کردم این چند رفتا را به من سلام می دهد، این درست را به من سلام می دهد، همین نمی دیدم بعد فهمیدم فرشته الهی بوده به من سلام می دهد.
از جمله قضا را به قدمت مسارت می کنم
می گویم من خوابهایی می دیدم یعنی مثل خلق صبح، مثل خلق صبح،
یعنی این خوابها اون چنین صادق و مطابق بود که مثل این فجر، مثل این صبح صادق چگونه صادق است، چین چنین خوابهای روشن می دیدم.
این رؤیا هم نه رؤیایی، نه رؤیایی که از شکم انسان، از معده انسان در می دیدم، نه رؤیایی که محصول عقده ها، خیالات، توهمات ایشون است. بعضی از رؤیا که بسیار کم هم هست، بعضی از رؤیاها از همون نوع وحی و الهام هست.
پیغمبر اکرم اولین مراحلی که اولین مراحلی که برای الهام و وحی الهی خیلی کرد در دوران قبل از رسالت،
رؤیاهایی که تعبیر خودشون همین است که این رؤیاها مانند صبح صادق ظهور می کرد،
یعنی اون چنان نشون می داد خودش رو در عمل،
اصلا گمان این که بشود فکر کرد که اینها از غاطه علامه نیست، چون خوابها گاهی وقتا خود خواب روشن نیست، برای خود آدم پراکنده است،
گاهی خواب ممکنه روشن باشد، تعبیر ساده نیست،
ولی گاه خواب در نهایت روشنایی هیچ ابهام و تاریکی رو به اصطلاح آشفتگی ندارد و بعد هم تعبیرش در نهایت وضوح و روشنایی.
از جمله سوابق قبل از رسالت رسول اکرم، یعنی در فاصله همون ولادت تا به بعثت،
این بود که هر کسی پیغمبر اکرم تا سن 25 سالگی دو بار مسافرت کرد به خارج. پیغمبر فقیر بود، نه بس از خود شریف سرمایه‌دار به اصطلاح نبود، هم یتیم بود، هم فقیر بود، هم تنها بود.
یتیم بود که به معلوم، بلکه یتیم هم بود به قول نصاب، یعنی هم پدر و هم مادر هر دو از طرف رفته بودن. فقیر بود،
خب برای این که یک شخص سرمایه‌داری نبود، خودش شخصا کار میکرد و زندگی میکرد، تنها بود. تنهایی از اینجا پیدا میشه که وقت انسان یه روحی پیدا میکند و به یک مرحله به اصطلاح از فکر و افق فکری و احساسات روحی و معنویات میرسد که خواه ناخواه با مردم زمان که یک تجانس ندارد این تنها میمونه.
تنهایی روحی از تنهایی جسمی صد درجه بدتر است. حالا شما اگر که این مثال خیلی غفایی نیست، شما یه عالم بسیار عالمی را
در میان جهال قرار بدید، یک عالم بسیار عالم بسیار با ایمانی را در میان مردمی جاهل و بی ایمان قرار بدید، ولی حالا اون افراد جاهل با ایمان پدرش باشد، مادرش باشد، عموها باشد، پسر عموها باشد، برادرها باشد، برادرزادهها باشد، ولی این تنها
یعنی پیوند جسمانی
او را نمیتونه با اینها پیوند بدهد. این او از نظر روحی در یک افق زندگی میکند، اینها در افق دیگر زندگی میکنند. گفت چندان که دانا را از نادم را از دانا بحثت است، دانا را صد چندان از نادم نفرت است. این معلوم است تنهایی.
پیغمبر اکرم هم صغیر بود، هم یتیم بود، هم در میان قوم خودش تنها بود،
هم فکر نداشت.
از 30 سالگی به بعد یک کودک به دنیا میاد،
این کودک رو در 2 سالگی از پدرش میگیرد، کودک علی ابن ابی طالب است،
بعد از این است که پیغمبر خود زندگی و آیات از این داده از با خدیجه این کودک رو میاره به خانه خودم مشاهده که همراهش این کودک است که از دو سالگی یا سه سالگی مثلا گرفته تا سن و ده سالگی دوازده سالگی که مخصوص میشه به رسالت و تنهاییش با مصاحبت وحی الهی تقریبا از بین میرود همراهش فقط این کودک است. یعنی در میان همه اون مردم در همه میان همه مردم مکه کسی که لیاقت هم فکری و هم روحی و هم اتبوی او را داشته باشد غیر از این کودک نیست. حتی وقتی که میره از صحرا بیابان کودک را به گوش خودش میگه با خودش میبرد علی علیه السلام خودش نقل میکنه میگه من بچه بودم پیغمبر تنها که میره منو با خودش میبرد روی گوش خودش سوار میکرد میگه
در 25 سالگی معنن خدیجه خواستگاری میکند مرد باید خواستگاری بکند ولی این زن شیفته به خلق و خوی و معنویت و حسن زیبایی و همه چیز حضرت رسول هست خودش تحریک میکند افرادی را که وادار کنید این زبان بگوید از من خواستگاری کند میان میفرماید آخر من چیزی ندارم آخر خلاصه میگن تو گفته این چیزها رو نخور و درست میفهمونن که بابا ما این کسی که تو میگی خدیجه ای که میگه اشراف اعیان رجال و شخصیت ها ازش خواستگاری کردن و حاضر نشده است آخرش تو کسی خودش میخواد تا بالاخره داستان خواستگاری و ازدواج و اینها رو خوندن عجیب این است حالا که همسر یک زن بازرگان شده است و ثروتمند دیگر دیگه دلدار کار بازرگانی نمی رود تازه دوره وحدت است یعنی به معنی دوره انزوا دوره خلوت دوره تحنت دوره عبادت است شروع می شود یعنی اون حالت تنهایی یعنی اون فاصله روحی که او با قوم خودش پیدا کرده است هر روز به روز دارد زیادتر می شود دیگه این مکه و جماعت مکه و اجتماع مکه گویه روحش رو داره می کند حرکت می کند تنها در کوههای اطراف مکه که کسانی که مسرب شده هم می دارن دیگه اطراف مکه همه کوه هست تنها در اون کوهها حرکت می کند راه می رود تفکر می کند و تدبر می کند خدا می داند که چه عالمی دارد ما که نمیتونیم بفهمیم و عرض کردم در همین وقت که خیر از این کودک یعنی علی کسی دیگر دیگه همراه و مصاحب او
ماهای رمضان پیش میاد
ماه رمضان که میشود در یکی از همین کوههای اطراف مکه کوهی که تقریبا در شمال مکه است شمال شرقی مکه است یک کوهی که از سلسله کوههای مکه مجزاست مثل مخروجی شکل آمده بارا کوه حرا که بعد از اون دوره اسمشو گذاشتن جبل نور کوه نور شاید خیلی از شما که به حج مسرب شده اید این توفیق را پیدا کرده اید که رفته باشید به کوه حرا و غار حرا و من دو بار این توفیق برایم نصیب شده است و جز آرزوهایم باز این است که مکرر بر مکرر این توفیق برای من نصیب بشه یک ساعت تقریبا طول میکشه که انسان از پایین دامنه کوه تا برسد به اون قله کوه و در حلیم حضور یا چقدر امکول میکشه تا انسان بیاد پایین یعنی یه آدم نسبتا متمسک یک ساعت از داخل طول میکشد که برد بالا ماه رمضان که میشود اصلا به کلی دیگر مکه رو رها میکند و حتی از خدیجه هم دوری میگزیند و تمام این ماه را به تنهایی تنها در خلوت گاهی فقط علی بوده چون همیشه علی بوده او رو من الان نمیدونم حضر مثلا این گاهی علی بوده است لیکن تمام بلقت جابر که رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا تیم نزول الوحی اون ساعتی که وحی نزول پیدا کرد دیگه من اونجا بودم ما رمضان که میکند این کار میکند یک کیسه خیلی مختصر آبی و نانی خیلی مختصر با خودش بر میدارد و میرود و ظاهرا هر چند روز یک مرتبه خدیجه و کسی را میفرستاد باز یه مقداری آبی نانی برایش میبردند و از اونجا پایین نمی آمد و در اونجا خدای خودش را عبادت میکرد چگونه تفکر میکرد چگونه به خدای خودش عشق میورزید چه عوالمی را در اونجا طی میکرد برای ما قابل تصور نیست ولی علی علیه السلام میگوید بلغت جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا
من همراه پیغمبر در حرا بودم.
علی در اون وقت جوانی 10 ساله و 12 ساله به بچه‌ای در واقع در اون ساعتی که بر پیغمبر اکرم وحی نازل می کند
علی اونجا حاضر است. او به عالم دیگری به طرف پی می کند پیغمبر. افراد هزارها مثل ما اگر می بودن که چیزی را در اطراف خودشون احساس نمی کردن، ولی علی احساس می کند یک دگرگونی های را از جمله نقل می کند که از ولی قسمت های زیادی از عوالم پیغمبر را حس می کرده و قبول و درد می کرده که می گوید بلغت سمعت رنمت شیطان حین نزول الوحی، شنیدم من صدای ناله شیطان را در آغاز نزول وحی. مثل شاگرد معنوی که حالات روحی خودش به استادش ارزنی دارد که پیغمبر عرض کردن یا رسول الله من صدای این ملعون صدای ناله این ملعون رو شنیدم اون ساعتی که وحی داشت از شما نازل می شد. فرمود بله علی جان، این نکت هست ما اما اسمع و ترا ما ارا ولیکن نکل هست که به نبیه شاگرد من تو اونها که من می شدن می شنری اونها که من می بینم می بینی ولی که پیغمبر نیستی.
این مختصری بود از قضایای مربوط به رسالت پیغمبر، وقایع قبل از رسالت پیغمبر اکرم که لازم می‌دیدن که اینها را یه مقداری برای شما عرض بکنم. یک چند تا از سخنان این شخصیت بزرگوار برای شما نقل می‌کنم که سخنان پیغمبر خود سخنان خود از معجزه است. قرآن که سخن خداست در جای خود سخنان خودش، یعنی با توجه مخصوصاً با توجه به همین سوابقی که عرض کردم
کودکی که سرنوشت او را یتیم قرار داد که در رحم مادر بود، یتیم قرار داد در سن 5 سالگی شیر خارجی دورانی که در بادیه گذاشته است، بعد مکتب سرزمین امیت بیسببی، بعدم اساساً زیر دست هیچ معلم و مربی اساساً کار نکرده است، مسافرتاش محدود بود و به دو سفر کوچک کن هم سفر بازرگانی و خارجی جزیره العرب و دیگر اصلا مسافرت دیگری نکرده، برخوردی نداشته است با فیلسوفی با حکیمی با دانشمندی با هیچ یک از اینها. نه ذلک قرآن به زبان او جاری میشود و بر قلب مقدس او نازل میشود و بعد هم سخنان خود او میگوید اون چنین این سخنان حکیمانه است که با سخنان تمام حکمای عالم نه تنها برابری می کند برتری دارد با اونها. حالا ما مسلمان ها این قدرها قربه این کارها رو نداریم سخنان رو جمع بکنیم، این سخنان رو درست پخش بکنیم و درست تشریح بکنیم، این مسئله مسئله دیگری. یک دو تا از سخنان رو نقل می کنم چون ترکم در وقت ما می گذارد و به پایان می کنم.
ببینید شما در زمینه مسئولیت های اجتماعی پیغمبر اکرم چی می فرماید؟ کلمات پیغمبر را خود خیلی نقل کردن در جاهای مختلف نقل کردن. عرض می کنم که من وقتی کن از قدیم ترین منابع قسمتی را نقل می کنم، از قدیم ترین منابعی که الان یعنی من لاقل در دست داشتم کتاب از بیان و طبیعین جاهد است که خود جاهل در نیمه دوم قرن سوم می‌نویسد، یعنی تقریبا این سخنان در نیمه اول قرن سوم نوشته شده است و کتاب جاهل هم از نظر حتی فرنگی ها و مستشرق ها جزو کتاب های بسیار معتبر است. اینها سخنانی نیست که بگید مثلا در کتاب های بعدها آمده ان نقل کردن، نه، در اون زمان در قرن سوم چاپ شده که به صورت یک کتاب در آمده است. حالا قبل از قرن سوم هم همینجور بوده است که جاهد هم با سرد اینها رو نقل می کند، اینها به جای خود. مثلا ببینید شما در زمینه مسئولیت های اجتماعی این شخصیت بزرگ چگونه سخن می گوید از همون چیزایی که جاهد نقل کرده است. می فرماید مردمی سوار کشتی شدند، دریایی پهنابر را داشتن خیلی کردن، بعد یک نفر رو دیدن در اون جایی که نشسته از سر جای خودش در اون جا دارد اونجا رو نظر می کند، یعنی دارد سوراخ می کند. بعد می فرماید این که یه نفر از اینها نرفت دست او رو بگیرد، چون دست که نگرفتن آب به داخل این کشتی وارد شد، همه مردم هست
و این چنین از فساد.
یه نفر در جامعه مشغول فساد می شود، مرتکب منکرات می شود،
اونه که نگاهش می کنه میگه به من چه، اون نگاه می کنه میگه به من چه، اونه که میگه خب من اونه که در یه قبر یه جا که دفع نمی کنن، یعنی فکر نمی کند که آقا مثل جامعه مثل کشتی،
اگر در یک کشتی آب وارد بشند بلا از جای واقعی فرد وارد بشند،
تنها اون فرد را غرق نمی کند، همه جامعه را یک جا غرق می کند.
در مشابهات افراد بنی آدم آیا سخنی از این بالاتر می توان گفت؟ اما که اصنام الموت توافیتون که اصنام الموت،
شانه ای رو دیدی؟ حالا من نگو از شانه ایرم در آورد یا نه؟
شانه ای رو دیدی؟ همین شانه هایی که سرهای خودتون نبیش های خودتون به با اون شانه می زنید؟ این شانه رو نگاه کنید، دندانه های این شانه رو ببینید، ببینید یکی از این دندانه ها از دندانه دیگر بلندتر هست؟
نه، همه انسان ها مانند این دندانه های این شانه برابر یک دیگر. ببینید شما در اون محیط، در اون زمان یک انسان این چنین در باره مساوات های مساوات انسان ها سخن بگوید، بعد از 1400 سال هنوز این کمیته که سخن نگفتن.
در حجت الوداع فریاد میزند ایها الناس کلکم یا آدم،
لا فضل لعربی علی اعجمی الا بالتقوی، کلکم لآدم و آدم من تراب، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، ایها الناس پروردگار همه مردم یکی، پدر همه مردم هم یکی، همه تون فرزند آدم هستید، آدم هم از خاک آفریده شده است. جایی باقی نمیماند که کسی به نژاد خودش، به نسب خودش، به قومیت خودش، به اینجور حرفها بیاد افتخار بکند. همه از خاک هستید، خاک که افتخار ندارد. پس افتخار بکنید، افتخار به فضیلتهای روحی و معنوی، تقوی، فضیلت و فضیلت، ملاک فضیلت، فقط تقوی و غیر از این چیز دیگری.
خلاص الله يغل عليهن قلب امرئ مسلم،
اخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين والنزول لجماعتهم. إلى بس أسقاطي من ناقل مثلا
كثي ذات
فهرجز دل مؤمن لتبع الكثير جزء إخلاص في بديجي من مبرجات، يعني در الكثير مهالة خيالة سخنات، يجي إخلاص عمل براز خدا، يجي مؤمن در عمل خودش ریال می‌ورزد. خیرخواهی برای پیشوایان واقعی و مسلمین، یعنی خیرخواهی در جهت خیر مسلمین، ارشاد و هدایت اونها در جهت خیر مسلمین، و لزوم و جماعتهم مسئله وحدت و اتحاد مسلمین، یعنی نفاق نبرگیدن، خط اساس مسلمین نکردن، جماعت مسلمین را متفرق نکردن.
این جمله ها را خود مکرر کنیده اید که کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، المسلم و المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، لم تقدس امت حتی یوخذ للضعیف حقه من القضیه غیر متعتق.
فرمید هیچ ملتی که مقام قداست نمیرسد نظر اونجا که افراد ضعیف است بتوانند حقوقشون از اقریا مطالبه کنند بدون رخنت زبان. فقط یه جمله دیگر نقل میکنم که وقتی نیست به عرایض خودم خاتمه میدهم، ببینید سیرت چیست و چه میکند. اصحابش نقل کردهام که در دوره رسالت در یک سفری که خدمتشون بودی در یک منزلی پایین آمده بودی و قرار بود که اونجا به اصطلاح غذایی تهیه بشود، گوسفندی آماده شده بود که اون گوسفند را جماعت به اصطلاح جو بکنن و از گوسفند مثلا آبگوشتی بسازن به تغذیه بکنن. یکی از اصحاب عرض میکند که جرب دیگران میگوید به اینکه سر بریدن گوسفند با من، دیگری میگوید پوسکندن گوسفند با من، دیگری میگوید مثلا پختن این با من، یکی میگوید چی با من. پیغمبر اکرم میفرماید که جمع کردن هیزم از صحرا با من. آقا از کردن یا رسول الله
ابدا ابدا ابدا، ما خودمان افتخار این خدمت رو داریم که ما سر جای خودشون چنین چیزی، ما خودمان همه کارها را انجام میدیم.
فرمود که من نگفتم شما انجام میدید، که من اینجا یک جلوت فرمود ان الله این را در کتب خود ما هست، یعنی در کتب شیعه احمد اون هست و حضرت قمی رضوان الله علیه در چندین کتاب خودش این را نقل کردن این داستان را.
فرمود بله میدانم،
ولی مطلب چیز دیگری
ان الله يكره من عبده ان يراه متميزا بين اصحابه. خدا دوست نمیدارد یک بنده ای رو ببیند در میان بندگان دیگر برای خود امتیاز قائل شده. من از اینجا دوست اینم شما فقط برید کار بکنید حتما برای خودم نسبت به شما امتیاز قائل شده هم. خدا این رو دوست ندارد یک بنده ای خودش رو در چنین وضعی در بیاید. ببینید تا کجا
این مسئله به اصطلاح امروز اسمش گذاشتن اعتماد به نفس
در مقابل اعتماد به انسانهای دیگر. هر که درست بیشن در مقابل اعتماد به خدا.
اعتماد به نفس بسیار بسیار سخن درستی
یعنی اتکال به فرد دیگر به انسان دیگر نداشتن. کار خود را تا جایی که ممکن است خود انجام دادن و تا ممکن است از احدی تقاضا نکردن. ببینید تعلیمات چقدر در چه ساعتی تربیت ها چقدر آمی این با اصطلاح هم من مکارم الاخلاق معنی چیست؟
این تیره یه پیغمبر یعنی که
در اصحابش نعره کردن این را مرحوم از خبت غلی رضوان الله علیه باز نعره می کنن و دیگران را بسه نعره کردن ایشان و دیگران ها نعره کردن. باز می گویند در یکی از مسافرت ها در یک منزل فرود آمدی همه متفرق شدن برای این که تجدید روزی می بکنن آماده نماز اینها بکن. پیغمبر اکرم گفتن دیدون پایین آمد یه طرفی رو درست کنن رفت رفت یه مقدار دور شد یه دفعه اصحاب می گیرن پیغمبر اکرم یه مرتبه برگرد.
اصحاب فکر می کنن پیغمبر برای چی برگرد؟
آیا از تصمیم این که اینجا بمانیم امروز از این تصمیم منصرف شده است؟ ولی همه منتظرن ببینن فرمانی می دهد همه می کنن که حرکت کنید برویم ولی میدونن پیغمبر هیچ چی نمیگوید و نمیگوید با یه نفر یک کلمه حرف نمیزند تا میاد میرسد به مرکب خودش. بعد از اون خورده‌ای که مثلا اونجا بوده کبره‌ای که اونجا بوده چی زانوبند شطر رو در میآورد زانوی شطر که میبندند بعد غم یفته به مرتبا زانو میکرد. پیغمبر در این چنین کاری آمد اینکه کاری که چه بودی
عزیزه شما میگفت ای فلانکر برو این زانوی شطر منو ببر هفت نفر به سر میدویدند.
گفتن یا رسول الله خود میخواد شما امر بفرمایید به هر کدام ما اگر امر میفرمودید ما با کمال افتخار میرفتیم این کار انجام میدادیم. ببینید سخن در چه موقع و در چه محل و چقدر آمد. فرمود لا یستعین احدکم من غیره ولو بحضنه من ثبات تا میتوانید در کارها از دیگران کمک نگیرید ولو کمک کوچک ولو به اندازه یک دهن مقدار ولو مقدار کوچک رو بخواد بده
اون کاری که خودت میتونی انجام بده خودت انجام بده یعنی که کمک نگیرید بعد ولو در کاری که تو میتونی انجام بدی از دیگران استمداد نکن نه اون بده استمداد کاری که خودت میتوانی انجام بدی خودت انجام بده تا میتوانی خودت انجام بده.
لا یستعین احدکم من غیره ولو بقومت من سبا. اگر کسی این توجیب را پیدا بکنند سخنان رسول اکرم را از متون کتب معتبر جمع آوری بکنند
به هم توفیق پیدا کند به سبتی که در ماه شبر عرض کردم سیره پیغمبر اکرم را به سبت سیره تحریری
از روی مدارک معتبر اینها را جمع کند و تحلیل بکند و تجزیه بکند اون وقت معلوم می شود که در همه جهان شخصیتی مانند این شخص بزرگوار ظهور نکرده. تمام وجود پیغمبر اعجاز است نه فقط قرآنش اعجاز است تمام وجودش اعجاز است. دیگه ساعت دوازده شد و عرایض خودم را فقط به چند کلمه دعا خاتمه می دهم. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان انوار معرفت و محبت خودت را در دلهای ما بتابان ما را شناسای ذات مقدس خدا قرار بده ما را شناسای پیغمبر بزرگوارت قرار بده انوار
اظهار محبت پیغمبر اکرمت را در دلهای همه ما قرار بده. انوار محبت و معرفت اهل بیت پیغمبرت را در دلهای همه ما قرار بده. ما را آشنا با سیرت پیغمبر خودت و ائمه اطهار قرار بده. ما را قدردان اسلام و قرآن به این وجودات مقدسه بفرما. اموات ما مسلوب عنایات و رحمت خودت بفرما. عجل في فرج مولانا.